به آن را زیر تعقیب دارند. پایان اخبار.
صدای آمریکا آشنای شما.
دوستان عزیز، ولی هم توجه کنید به گزارش های این برنامه. جوانان روستایی در شرق افغانستان با عوض کست های موسیقی به نشرات تفریحی رادیوهای اف ام گوش می دهند. و گزارش خبرنگار رادیو آشنا، آنان می گویند که ناامنی ها به ویژه در مسیر شارراها و ولسوالی ها باعث شده تا از حمل و نقل کست های موسیقی در داخل وسایل خود خودداری کرده و به عوض آن از رادیوهای اف ام استفاده کنند. ضیاء الرحمن حسرت در این مورد گزارش تهیه کرده است که با هم با آن گوش میدیم.
کدام کسان نسر نداری؟
نسر نیست، ام رادیو هست، در رادیو خواندن هست، کدام را گوش میکنی؟
مردم روستاها در شرق افغانستان با وجود مصیبت های زندگی بدون وقفه نشرات رادیوهای اف ام را که در زونی شرق پخش می شود می شنوند. دیهاقین هنگام کار روی زمین، رانندگان وسایط شهری و شهرها هنگام رانندگی، جوانان در نشست‌ها با دوستانشان در حجره و دکان‌ها و حتی زنان در آشپزخانه با امواج رادیو گوش می‌دهند که موسیقی پخش می‌کند. باشندگان مناطق دوردست به خاطر ناامنی‌های موجود در مسیر راه‌ها و ولسوالی‌هایشان بیشتر از هم کست های موسیقی با خود دوری کرده و در جریان سفر با همان موسیقی پخش شده از امواج رادیو اکتفا میکنند. این دو جوان از باشندگان ولسوالی های خوگیانی، ننگارهار و لینگار لغمانند که از مدت 7 سال با این سو با جای کست های تایپ با موسیقی رادیو گوش میدهند. آنان با استفاده از رادیوهای تلفن خود هینی انجام کارهای روزمره نیز موسیقی گوش میکنند.
اسم خالد هستم. رادیوهای اف ام خوب است که زیاد شوه. از خاطر پیش ما که میخواستیم کدام آهنگ بشنویم میرفتیم در بازار را دور کسل شمی میگرفتیم 50-60 روپا، یکی توان اقتصادی بود و دیگه بعد که میامدیم برخواه خوبی زیاد جواب نیست، بازدارزو بالتی میگرفتیم، بالتی دیگه مصرف.
اسم ما هدایت الله خیال. ایمیل اینمی رادیوهای اف ام یا محلی رادیوهای جلال آباد بسیار خوب است. وقتی که ما آهنگ بخوایم تلفن میکنم، هر رادیو که باشه برنامه های فرمایشی داشته باشه، ما برای زنگ میزنم هر چی دلم بخوایم اونم آهنگ برام میمونه، ما بسیار خوشحال.
از سوی دیگر نامنی ها باعث شده باشندگان ولسوالی ها و مناطق دوردست در شرق افغانستان از خوف افراد مسلح و طالبان حتی از نگه داشتن کست های موسیقی در داخل منازلشان دوری جویند. یک تن از باشندگان ولسوالی اسمار ولایت کنر که نام مستعار خود را شبیر احمد می خواند، شنیدن رادیوهای اف ام را یگانه راه شنیدن موسیقی در منطقه شان عنوان می کند. شبیر که به جلال آباد آمده کست های موسیقی خریداری کرده، اما نمی داند تا ولسوالی اسمار آن کست ها را چگونه ببرد.
طالبان میبره بیگره که ستاره میدان میکنه، بر ما مشکل جور میشه. رادیو میشنویم که یک کم ناهنگ خوش ما بیا زنگ میزنیم و نمون ناهنگ بر ما میندازه.
حتی در موتر کست چه نداری؟ موسیقی نداری؟
نه، من در موتر کست ندارم، کل روز از رادیو استفاده میکنم.
در عراق میرو میه کست موسیقی را کت نمیگرداری؟
نه، در بر ما مشکل جور میشه. طالبان میبره که ستاره میدان میکنه، ما را میزنم. رادیو خوب است که کم روز آهنگ خوش ما بیا زنگ زنیم بر ما نشد میکن.
اتحادیه رادیوهای اف ام در شرق افغانستان نیز از بلند رفتن میزان شنونده هایشان راضی به نظر رسیده. میگوید با درک این مشکل بیشترین بخش نشاط آنان را پخش موسیقی تشکیل میدهد. نصرت الله نصرت، مسئول مدیر رادیو انعکاس، از گنجانیدن برنامه های ویژه تفریحی با ویژه موسیقی حرف میزند. آقای نصرت که رادیو روی میزش قرار دارد و خود مصروف کار در کمپیوتر است میگوید:
اکثر شنونده ما از اطراف هستند، ما برنامه تفریح داریم، موسیقی داریم و زنگ میزنه فرمایش میده از آهنگ. ما آهنگایی که لازم است از رادیو نشر میکنیم، بر جامعه ما مفید است، ما برشان نشر میکنیم و تقاضایشان پوره میشه.
اما کست فروشان میگویند که افزایش علاقه‌مندی جوانان و باشندگان روستاها به نشرات رادیوها بر بازار فروش کیسه‌هایشان تاثیر خاصی نداشته و اکنون بیشتر نوارهای سی دی را به فروش می‌رسانند. در 4 ولایت شرقی افغانستان 25 رادیو اف ام فعالیت دارد که 15 آن تنها در ننګرهار، 4 در لغمان، 2 رادیو در کنر و 2 هم در نورستان فعال است. بیشترین رادیوها که در گذشته ها به کمک مالی و تخنیکی اداره انتر نیوز تاسیس شده، اکنون از طرف خود ادارات به پیش برده می شود.
صدای امریکا، آشنای شما.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده لایحه ختم جماری مکالمات تلفنی را به منظور جلوگیری از حملات دهشت‌افغانی در نظر گرفته شده بود توشیح کرده است. مجلس سنای ایالات متحده این لایحه را روز سه شنبه بعد از پذیرش مجلس نمایندگان کشور به تصویب رسانیده بود. برگردان گزارش زلت یهوک خبرنگار صدای امریکا را از عبدالواجد عادل می شنوید.
قانونی که به نام فریدم اکت ایالات متحده یاد می شود به جمع‌آوری مکالمات تلفنی از طریق اداره امنیت ملی خاتمه می دهد. برخی از سناتوران ارشد جمهوری خواه در کانگرس ایالات متحده با آن مخالفت ورزیدند، ولی با آن هم این لایحه توسط سنا و مجلس نمایندگان تصویب شد. سناتور جیمز لانگفورد از حزب جمهوری خواه از اوکلاهاما گفت:
If not, the ayes are 67, the nays are 32. The bill is passed.
هر سناتوری که میخواهد رای دهد و یا رایشان را تغییر بدهد، خوب و الا تعداد آرای مثبت 67 و منفی 32 است. لایحه تصویب است. بر اساس قانون جدید، شرکت‌های تلفن ضبط مکالمات تلفنی اتباع آمریکایی را به عوض اداره امنیت ملی جمع‌آوری و نگهداری می‌کنند. هرگاه تحقیق کنندگان فدرال با آن مکالمات مزنون ضرورت احساس کنند، باید حکم محکمه را با خود داشته باشند. مکالماتی که گمان برده شود با دهشت افغانان صحبت شده است. سناتور پاتریک لیهی دموکرات از ورمانت می گوید:
We passed the most significant surveillance reform in decades.
ما یکی از مهمترین اصلاحات نظارتی را در چند دهه اخیر به تصویب رسانیدیم. در این مورد ایدئولوژی و وسیله تخفیف مردم را کنار گذاشتیم. این لایحه امنیت ایالات متحده را تامین کرده، اما در عین حال کوشیدیم محرمیت آمریکایی ها را نیز محفوظ بداریم. فریدم اکت نوعی از مصلحت‌گرایی بین قانونگذاران هر دو حزب است. اما میچ مکانل رئیس سنای ایالات متحده می گوید سیستم جدید در مبارزه با دهشت افغانی کمتر امن بوده و ابزار مهم را از دست مقامات فدرال می گیرد. لایحه جدید نمی تواند محرمیت اتباع امریکایی را حفظ و به طور یقینی که امنیت امریکا را با از دست دادن وسیله مجادله با جنگ در یک وقت نامناسب با خطر مواجه می سازد. حکومت به تعقیب حملات دهشت افغانی 11 سپتامبر 2001 با واشنگتن و نیویورک به جمع‌آوری نمرات تلفن پرداخت، اما محتوای مکالمات را به دست نیاورد. برنامه برای بار اول 2 سال قبل توسط ادوارد سنودن قراردادی اداره امنیت ملی که حالا در روسیه پناهنده سیاسی می باشد افشا شد. سنودن که روز سه شنبه از طریق یک لینک ویدیویی صحبت میکرد به عفو بین‌المللی در بریتانیا گفت که نظارت بر مکالمات تلفنی نمیتواند از وقوع حملات دهشت افغانی جلوگیری کند. برخی این قانون جدید را یک موفقیت برای سنودن میداند. منتقدین ضبط مکالمات تلفنی شهروندان را هجوم حکومت بر حریم خصوصی میلیون ها امریکایی می خواند که مکالماتشان شنیده می شد، در حالی که به گفته منتقدین آن افراد هیچ گونه نقشی در دهشت افغانی نداشتند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. ولی هم قبل از پخش برنامه گنج شایگان به گردانندگی قدیر مشرف توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. مقامات در ملل متحد خواستند به منظور جلوگیری از قاچاق انسان، عملیات جستجوی کشتی‌های قاچاقبران که صدها تن را به سوی مالیزیا انتقال می‌دهند ادامه یابد. استیف هارمن خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش دارد که برگردان آن را رویا زمانی پیشکش می‌کند.
تام وارگز مشاور ارشد امنیتی در امور پناهجویان ملل متحد میگوید حدود نیم از 2000 پناهجو در سواحل میانمار و بنگلادش تا هنوز هم در آبها به سر میبرند. او میگوید تقریبا بسیاری از این پناهجویان در خلیج بنگال است و مطابق احتمالاً در مالزیا و اندونزیا به سر میبرند، اما مکان دقیق آنان را نمیدانیم. بر اساس گفته های مقامات در میانمار، قرار است بیش از 700 کشتی همراه با سرنشینان آن که در اوایل این هفته از آب نجات یافتند، تحت مراحل قانونی قرار گیرند. مقامات در نزدیکی مانگوا، شهر مرزی در غرب میانمار، به صدای آمریکا گفته است که پناهجویان به شمول 70 زن و 40 کودک به یک مرکز مهاجرت در نزدیکی شهر تانگوب انتقال داده شدند. مقامات همچنان بیان داشتند که 3 روز را در بر خواهد گرفت تا هویت این پناهجویان شناسایی و تصمیم در مورد آنان اتخاذ گردد. میانمار اقلیت روهینگیا را به رسمیت نمی‌شناسد و با آنان بنگالی خطاب می‌کنند. آن ریچارد معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور نفوس، پناهجویان و مهاجرت طی بازدید از مالزیا گفته است که با روهینگیایی‌ها باید من حیث شهروندان میانمار برخورد صورت گیرد. خانم ریچارد می‌گوید ایالت شمالی راخین میانمار یکی از ایالت‌هایی می‌باشد که در آنجا بدترین خشونت‌ها صورت گرفته است. او میگوید غیر معمول است که اطراف شما را مردم احاطه کند که از صحبت کردن با شما هراس داشته باشند و به خصوص زمان که آنها همه کودکان باشند. این وضعیت غیر عادی است. از زمان کشف قبرهای دسته‌جمعی در جنگلات مرزی تایلند و مالزیا یک ماه قبل، مقامات تایلندی که در آن کشور رژیم نظامی حکم فرما است بیش از 50 تن را بازداشت کرده است. در همین حال فعالان ادعا می کنند مسیر قاچاق انسان بدون دخالت مقامات به طور خاص در تایلند و مالزیا غیر ممکن می بود، اما در حال حاضر هر دو کشور تعهد کردند تا در مورد تحقیقات کامل را انجام دهند. یک افسر ارشد نظامی و یکی از چهره‌های برجسته تایلند که مظنون به قاچاق انسان بود خود را به پلیس آن کشور تسلیم کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های آن کشور، جنرال مانیو گونگ پانگ به خاطر فعالیت‌های مخفی نظارتی بر رفت آمد و راهگیری روهینگیاها و قاچاق سایر مهاجرین در ولایت جنوبی تایلند در امتداد ساحل دریای آندامان متهم خوانده شد. مسلمانان روهینگیایی از حق شهروندی و بسیاری حقوق اولیه محرومند و هزاران تنشان با قبول خطر مرگ به مهاجرت پرداختند.
گنج شایگان. سلام شنونده های عزیز، علاقمندان برنامه گنج شایگان، با امید از اینکه صحت و سلامت و جان جوری همه خانواده و کانون خانواده شما را در بر گرفته باشم، میپردازیم به برنامه امشب گنج شایگان. شنونده های عزیز، تاریخ ادبیات افغانستان شاهد است که بزرگ مردها، نویسنده ها و ادبای خطیر در این کشور آمدند، زندگی کردن، فقیرانه زندگی کردن و بدون هیچ شاو و شوکت و جاه و جلال رخت بربسته و از این دنیا رفتند. در برنامه امشب کنار و پای صحبت عزیز ما خواهد نشستیم که برای ترویج مسائل ادبی، شعر مخصوصا توزیع و تشریع سروده های بدل خدمات زیاده انجام داد. اینا کسی دیگه بجز از عبدالله موفق، یکی از افراد و عزیزان بدل شناس ما که فرزند جناب محمد عبدالله حمید اسیر هستند نیست. جناب موفق صاحب سلام، ما خدمت شما، شما را به برنامه امشب خوش آمدید میگیم.
به شما جناب دکتر صاحب، حضور شما، حضور همکاران محترمتان و تمام شنونده های عزیز محترم عرض اخلاص و ادب دارم و با عرض حضرت عبدالبانی بدل که می فرماین یاد ما کردی، حضور حق فراموشت مباد، در خدمت هستم.
سلامت باشین، زنده باشین. ما هم به پاسخ شما بگیم که من نه آنم که فراموش کنم نام تو را یا که از یاد برم چهره آرام تو را. شما را هم خوش آمدید میگیم موفق صاحب عزیز. و شنونده های عزیز، جناب موفق صاحب از جمله اعضای خانواده محمد عبدالحمید اسیر هستند که در طب و نشر کتاب ها در مورد پدر بزرگوارشان زحمات بسیار زیادی کشیدند و امشب هم یکی از اهداف اساسی حضور زنا در برنامه صحبت جناب آقای موفق در مورد کتاب جدید است که به نام کلید عرفان نام داره. بیاین که بدون از اینکه زیاد وقت داشته باشیم و وقت بیشتر را دست بتیم به سراغ خود موفق صاحب بریم و بگیم که موفق صاحب عزیز، کلید عرفان شامل کدام مسائل است و چی چیزهایی را در خود گنجانیده؟
بسیار خوب، خدمتتان جناب دکتر صاحب عرض کنم که کلید عرفان در برگیرنده چهار مجلد است یا چهار اثر استاد است که در یک مجلدی را تدوین کردیم و از خود کلید عرفان اشعار ابیات حضرت عبدالمعانی بدل است آغاز میشه که تک بیت های حضرت عبدالمعانی بدل از استاد به تحلیل و تفصیل گرفتن یا بعض کتاب رساله شعر رباعیات شان است و بعد از او کتاب جلد دوم کلید عرفان است که آثار حضرت عبدالمعانی بدل و معرفی گرفتن و در قسمت اخیر از این مجلد شد زندگی نامه حضرت استاد است، گزارشات زندگی نامه شان است که مورد تخلیص کرده و به چاپ رسیده در این مجلد.
جناب آقای موفق، در گذشته هم کتاب به نام بوریا به نشر رسیده بود، تفاوت کلید عرفان با خط بوریا چی است؟
بسیار خوب جناب دکتر فرد، قسمی که شما آگاهی داریم قبلا کتاب خط بوریا به تصحیح و تعلیق آقای عبدالقادر آرزو برادرزاده ما پسر معجوز است
بله.
به همت از اینا به طبع رسیده، تفاوت های در این دو اثر موجود است. از جمله تفاوت هایی که در این دو اثر موجود است یکی خویی که ابیاتی که در کلید عرفان ما چاپ کردیم به 91 بیت میرسه و تعداد ابیات زیادتر است، یعنی شرح بیشتر داره این ابیات. ثانی یعنی که ما آثار منصور استاد در این مجلد به چاپ رساندیم و در کتاب
آثار منظوم استاد اسیر بله
منظوم شانم بتا برسیده.
خب ساخ
و دیگه این که گزارشات زندگی استاد که به قلم خودشان است تنها در این کلید عرفان که ما بتا برسندیم بر بار اول این بچاپ رسیده و در کتاب خط بوریا مثلا این گزارشات زندگی استاد موجود نیست.
از
تفاوت های دیگه بین از این دو اثر موجود است
بله.
اما در کل تقریبا دو اثرشان مشابه است. دو اثر مشابه است که یکی هم کلید عرفان است و یکی هم شعر رباعیات. اما دو اثر دیگه شان تفاوت است که در این کلید عرفان ما به طبع رساندیم و در خط بوریا موجود نمی باشند.
موفق صاحب، چند جلد است؟ تیراژش چقدر است؟ در کجا چاپ کردن؟
خدمتتان باز برسانم که با تعداد با تیراژ 1000 جلد میره در مطبعه میوند.
خب
باقت صحافت خوب که اونا هم اخلاص کردن میره به طبع رساندیم. البته خدمتتون عرض کنم که به تمویل یکی از همشیره ها از اخلاصمندان استاد امروزه
برسیده. استاد در جناب آقای موفق در مورد خود کتاب یکم که باز صحبت بکنیم، جزئیات بیشتر یا ذره زیادتر به سمع شنونده ما برسانیم. در نخستین بخش ازی که شما یادآور شدن که گفتن که توزیع ابیات بیدل است، اینا از خود نوشته های و توزیع و تشریح خود استاد مرحوم قندی آقای مسیحایی که از دری دوره های بعدی که از شاگردایشان که شما هم هستن و جناب استاد اسیر هستن و همچنان جناب آقای مهجور هستن، از اونا هم چیز شما استفاده کردن با استفاده از نوشته های از اونایی که خاص خاص نوشته های خود استاد فقید است؟
خدمتتان برز برسانم که آثار خطی استاد از تقریبا 30 سال به این طرف در نزد من موجود بوده و من گنجینه ها را عبادت کردیم در شرایط ناگوار. دیگه این آثار که تدوین شده تمامنش به خط خود استاد است که من از روی آثار خطی استاد با امانتداری این آثار را تدوین کردیم و بدون مثلا تصرف بچه و طبع رساندیم و هیچ دخالت به اصطلاح از نوشته های ما در این دیده نمیشه.
بسیار خوب است.
فقط این آثار به صورت مشخص همو آثار دستنویس استاد است که ما تصاویرش هم از هر اثر یک تصویر خطیره که دستنویس حضرت استاد است در این کتاب به چاپ رساندیم و تماما موضوعات ازی فقط به قلم خوب جناب استاد می باشه و دیگه تشریح و تحلیل از دیگه کسی
شامل نیستم. یکی از سوالای من هم این بود که آیا نوشته های دستنویس یا آثار دستنویس خود استاد هم تصاویر شده این کتاب شما به چاپ رساندن یا ای که به مو شکل خود نوشته های خود استاد به چاپ رسیده، که سوال محل شد. تشکر شما موفق سی. تا فعلا حدود شاید یکی دو هفته از نشر و چاپ از این کتاب میگذره. به نظر شما خود شما در طور یک کانون ادبی بزرگ شدن، زیر دست استاد فقید بزرگ شدن و خودتان هم اهل بیدل هستن و سر و کارتان با بیدل است، نیاز همچو کتاب ها در جامعه امروزی چطور است؟ مردم چقدر زیاد علاقه مندی نشان دادن در نشر و انتشار از این کتاب؟
بسیار سوال خوب کردن جناب دکتر فقید. در همگان معلوم است که عرفان و تصوف موضوعی است که تقریبا اکثریت مردم ما شما، مردم با فرهنگ ما شما به این سلک و به این مسلک علاقه مند هستند و خصوصا و آثار حضرت عبدالمعانی بدل و آثاری که در مورد افکار و اندیشه های حضرت عبدالمعانی بدل نوشته میشن و مردم ما شما هر جا ارزش قائل میشن و خصوصا آثاری که استاد به طبع رساندن و به اصطلاح امو تحلیل و تشریح اقوال و افعال و به اصطلاح افکار حضرت عبدالمعانی بدل است که در روی انعکاس یافته، بدون شک مورد علاقمندی اخلاصمندا و اخلاصکشا همیشه قرار داشتن، چی در گذشته ها و چی در حال. و زمانی که ما این کتاب به طبع رساندیم باور کنیم که در صفحات فیسبوک و در جامعه مردم عزیز ما از این کتاب بسیار استقبال کردن و بسیار خوش شدن که واقعا این کتاب باز یک قدم دیگه در راستای شناخت از افکار و اندیشه های حضرت عبدالمعانی بدل است و از این استقبال خوب شده و تا به حال من هم یک نوید خوش است که الحمدلله همو دوستا با دیدن از این کتاب بسیار اظهار خوشی و امتنان کردن و بدون شک که در جامعه فرهنگی افغانستان که ما شما می فهمیم که در چندین صده در این کشور بدلخانی و بدلشناسی در عرصه های مختلف و در آثار مختلف رواج داشته و همگی علاقمند حضرت عبدالمعانی بدل بودن، باز هم یک حرکت دیگر صورت گرفته و این مورد استقبال قرار گرفته و انشاءالله که پیام خوبه در فرهنگی های ما
بوده میتونه. بسیار بسیار تشکر. میشه که یک بخشی از این شرح رباعیات یا از مخمسات را که استاد سرودن و در این کتاب به طبع رسیده به چاپ رسیده امرای شنونده های ما هم یکمک شریک بسازن تا ای که فضا را هم یا ذره فضای بیدیلی و شعر بسازیم و یاد هم از استاد فقید کرده باشیم.
خدمت شما هم میتونه عرض کنم که این کتاب فقط تحلیل اشعار حضرت ابوالمانی است.
خب
شعر روایات حضرت ابوالمانی است و دیگه ای که مرور کلی در آثار حضرت ابوالمانی بدل است که تمام آثار حضرت بدل است از استاد شرح گرفتن و تشریح کردن دیگه ای که گزارشات زندگی استاد است که اگر چیزی بگویم دیگه نمیفهم که برای دوستای ما دلگیر واقع نشوند.
ولی جا داره که یکمک ازش هم جایی را که شما لازم میبینن موفق صاحب یکمک ازش بپردازیم تا ای که آنچه که در این جلد کتاب هم نهفته است یه هم یکمک باز شوه و ما هم یکمک بیشتر از این فرسنگ ها دور با آنچه که نمیدانیم از را آگاهی پیدا بکنیم.
بسیار خوب صاحب. مثلا به طور مثال استاد در پیش گفتار کتاب کلید عرفان میفرماید که این که در تحلیل و تفسیر این اشعار بلندپایه و ملکوتی تا چی حد برای نگارنده موفقیت حاصل می شود معلوم نیست و قدر مسلم آن است که در تحلیل آن سهو و خطا روی خواهد داد و اشتباهات به وجود خواهد آمد. زیرا به فرموده خود ابوالمعانی ساغر گرداب در خور کام نهنگ است نه سازوار حوصله موز و قله قاف نشیمن همت انقاض نه کمینگاه آشیانه اسور. یعنی استاد اینجا یک اعتراف میکنه و بعد از او در این تحلیل یعنی بیت حضرت ابوالمعانی بدل که در آغاز غزلیات ابوالمعانی جا داره و میفرمایه که به اوج کبریا و پهلو عجز را آنجا سر موی گرینجا خم شوی بشکن کلاه آنجا.
بله
استاد با فرهنگ اصطلاحات این بیت آغاز میکنه و میره دیگه تقریبا 91 بیت دیگه ده با تشریح و تحلیل میگیره.
از جمله ابیات عمده را که از ابوالمعانی بیدل استاد به تحلیل نشسته و در چشم شما میخوره اگر میشه که به مو هم بپردازن، چرا که در بیشتر مسائل بیدلخانی که شما هم حضور داشتن موفق صاحب و یاد از استاد محجور هم بخیر اونا هم در این برنامه حضور داشتن اسما جان هم و سایر دوستا و عزیزان ما هم از یکی دیگه شنیدیم و نظریات خود گفتیم، ولی بیان که امشب از استاد بشنویم کونا در قبال نظریات بیدل چی گفتن و در کتاب گنجانیده شده. فکر میکنم که برای علاقمندای بیدل و برای علاقمندای مکتب بیدلخانی مخصوصا کسایی که قنی آقای ما میشناسن بدون شک خاری از آری از علاقمندی و دلچسپی نخواد بود.
خدمت
جناب
دکتر عرض کنم که ادبیات بسیار غامض و پیچیده را حضرت استاد در این رساله یا در این کتاب کلید عرفان به تحلیل نشستن و به تحلیل گرفتن و این را از نقطه نظر خصوصا تصوف و عرفان ادبیات مورد بحث و فصل قرار دادن و سرش بحثای بسیار کامل جامع داشتن و موضوعات بسیار به شکل بارز و موشگافانه مورد تحلیل و ارزیابی قرار دادن. دیگه من میفهم که همو اگر مثلا یک تحلیل یک بیت بخوانیم نشود که برای دوستای ما
من باور دارم که ملال خاطر نیست و میارزه که بشنویم، چرا که آنچی را که مشنویم تا به حال بدون شک نشنیدیم مگر کسایی که پای خود استاد بودن.
خب بسیار خوب خیلی میشه که من یک بیت که استاد اینجا تحلیل کردن امیر خدمتتان میخوام دیگه اجازهتان باشه.
بسیار خوب است میشنیم.
آیا یک قسمت چه میخوانم خدمتتان در یک بیت که تحلیل شده از ابوالمعانی بدل میفرماین که عالم همه از بال پری آینه دارد. عالم همه از بال پری آینه دارد گوشیشه نمودار شو و سنگ بیرون آه. در نخست استاد اینجا فرهنگ اصطلاحات برشان دادن میگن که عالم کائنات را بگن که در آن کلیه موجودیات کائنند. بال پری کنایه از اثر است، زیرا پری بچشم دیدن نمی شود. بناهن بال آن اثر شمرده می شود که دلالت در وجود آن می نماید. به همین ترتیب پری را تشریح کردن، آیینه‌داری را گفتن که مراد از مظهریت است، چه اشخاص در گذشته بودند که آینه را در برابر نوعریسان و صاحبان جمال قرار می دادند. به این شکل استاد ترش تفسیر می کنه و باز من در قسمت تحلیل بیت.
بله.
در تحلیل بیت استاد می فرمایند که حضرت ابوالمعانی در این بیت اولا به صورت عام همه موجودات عالم را آینه دار بال پری بداند. یعنی مظهر اسماء و صفات الهی یا قابل تجلیات ربانی میپندارد و این مظهریت کلیه موجودات را خواه جماد باشد و خواه نبات و چی ایوه حیوان باشد و چی انسان احتوا میکند. دلیل این ادعا که همه موجودات مظهر تجلیات اسما و صفات میباشند بلکه دیگر ابوالمعانی معید آن است که فرموده ذرات جهان مظهر انوار تجلیست، هر سنگ که آید به نظر طور ببینید. این به می شکل دفتر سید استاد تبصره های بسیار عالی داره و بیانات بسیار خوب داره و سخن توانسته که تحلیل بالاخره به کسی بنشانه و مورد تایید و قبول خواننده قرار بگیره.
یکی از مسائل که ما در بخش خط بوریا هم خواندیم کم و بیش و در صحبت هایی که از یک سال به این طرف در حلقات بدلخانی که ما از امواج رادیو آشنا داشتیم واضح شدوی که ابیات بسیار غامض ابوالمعانی بیدل جناب استاد بسیار زیاد عامیانه و عام فهم به گوش علاقمندان و بدلخانها و بدلشنوا میرساندن. شما به عنوان فرزند استاد، کسی که در پایشان بودن و یک عمر بزرگ شدن با می خانواده، ای را در کجا یافتن؟ ای استعداد در نوشته های استاد شما چگونه می یافتن؟ این موضوع را چطور استاد تانستن که این موضوعات غامض بیدله در پرده بسیار عام و به حساب چنانی که در یکی از برنامه ها در اینجا داشتیم و در جناب دکتر حسینی هم با ما بودن و آقای پوپل هم با ما بودن، نکته بسیار جالب را که ما از اون یافتمی بود که گفتن که جناب اسیر صاحب، استاد اسیر، اینا بیدله از محافل بزرگ در جمع مردم عام انتقال دادن صحبت شد. شما این را چطور در این کتاب یافتین جناب موفق صاحب؟
خدمت دارم تو را کنیم که قاعده و اصول هم برمی است که سخن باید است با قدر فهم و دانش مردم ارائه شود و سخن آنقدر پیچیده و مبهم نباشه که از درکش مردم عاجز باشن و شنونده از درکش عاجز باشه و خسته شوه از شنیدنش. بنابراین حضرت استاد عقیدهشان بنی بود که کلام حضرت ابوالمعانی بیدل در یک پیچیدگی و در یک ابهام و در یک به اصطلاح هم خود در مجموع پیچیده بود، سخن حضرت ابوالمعانی پیچیده و استاد میخواستن که با الفاظ و کلمات ساده و آسان و آمیانه میره برای همدرسان خود یا شاگردان حلقه درس خود تفهیم بکنن. همه طور بود که استادی کلام غامض حضرت ابوالمعانی بدله با مثالهای ساده با زبان عام‌فهم میره در تحلیل توجیه میکردن، اما توجه در اینجا باید شده که مفاهیم کلی عرفانی رو بگن استاد نمیتونست که مثلا یه آمتر از ساده بساده که کسی که ابتدایی هستی بفهمه که موضوع از چی قرار است. اما تا حدود امکانه استاد یکی از همون شاخص هایی که ما میتونیم به او حدس توجه بکنیم و در معرض اخلاصی که ما در کتاب هم نشته کردیم، استاد با میتود روش سخن گفته که با اصطلاح همون نازک خیالی ها و ابهامی که در کلام حضرت بدلت یه به شکل درسی مطرح بسازه و در داخل آموزه های مکتبی را بیاره و استادانه به تحلیل تشریح از اشعار می پرداخت و داد و سخنوری می داد.
بله.
و همگی از صحیح صحبت استاد با همی ساده بیانی هایی که استاد داشتن با همی سهل گفتن هایی که استاد داشتن، یعنی این جاذب واقع میشه برای شنوندهش. شنونده آنقدر غرق و مبهوت و مستغرق میشه در لطف کلام حضرت استاد که باور کنیم که همون یک عالم کیف و یک عالم حرف از سخنان استاد میداشت و به اصطلاح محظوظ میشد
بدون شک.
فقط کمال سخنوری استاد هم میدید که کلام پیچیده حضرت بدل با مفاهیم ساده ایراه هم میکن
بدون
شک. آن سویی های کلام حضرت بدل و این سویی ها فلا میخوان و این مطابق ذوق میساخت و این مطابق مزاق شنونده قرار میداد که شنونده دیگه هم دلگرم شوه، دلچسپی پیدا بکنه و حضرت بیدل سخنش از چیز بسیار مشکل و محال نداره و علاقه من شوه. و استاد آرزویش اینه بود که بیدل شناسی در افغانستان و در دنیا مروج شوه و همه گی به حضرت بیدل علاقه داشته باشن و کلام یه متفکر عالی ده.
بله. بدون شک در بسیاری محافل که ما حضور داشتیم و در بسیاری صحبت هایی که ما با تعداد از اهل ادب و قلم بدستا در اینجا در ایالات متحده داشتیم یا از طریق فیسبوک در ارتباط بودیم، بالاخره به این نتیجه رسیدیم که کلام بدل کلام است که نظر به مو سبک یا شیوه مختص به خود بدل قابل فهم بر هر کس نمیتونه باشه، مگر اینکه امو اساسات اساسی عرفانی را باید آدم بهش آگاه باشه تا اینکه بتونه که به مفهوم یکی خویسته که معنای عام است که معنای تحت لفظی است که آدم میتونه که هر بیت بهش بپردازه و نظر خود بهش بگه، ولی آنچه که روی معنای عرفانی شاعرای بزرگ مثل بیدل و مولوی و عطار و امثال هم هستن، در اینجا باید انسان کسی که شعرها میخونه باید با ابیات و اساسات عرفان آگاهی کامل داشته باشه تا اینکه بتونه به نبض از این بیت ها برسه. تشکر شما شنونده های گرامی. شما شنونده برنامه گنج شایگان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستن. مهمان برنامه ما جناب آقای عبدالله موفق از جمله بدل شناسای خوب افغانستان هستن، فرزند جناب آقای محمد عبدالحمید اسیر که همه شما به قندی آقا شناخت دارن و اونا را میشناسن، و سر صحبت ما روی کتاب جدید کلید عرفان است که تازه این از چاپ برآمده و میخوایم در مورد کتاب کمی بیشتر معلومات بتیم. خب موفق صاحب، اگر شما به عنوان کسی که در کانون ادب زندگی کردن، امروز آیین کتابخانی چگونه است؟ وقتی که شما 1000 جلد کتاب به طبع میرسانین، فکر میکنین که آیا کسایی که چیزی که چیک خودشان می نویسن یا چیزی که یا کسایی که میخواین نوشته های کسای دیگه را به چاپ برسانن، از کتاب و از طب کتاب میشه که در پهلوی مفاد معنوی مفاد مادی هم به دست آورد؟
خدمت هم جناب دکتر سه برز کنم که یعنی موضوع کتابخانی و دوست داشتن کتاب و علاقه مندی به کتاب انشاءالله که تا به حال هم موجود است، یعنی دوستا و علاقه مندا و اخلاص کشا همیشه در دنبال ازی هستن که کتاب خوبه پیدا بکنن و به مطالعه ازی بپردازن. و در پالی ازی فرموده شما که من به طور مثال همی 1000 جلد کتاب که به طور رساندین، امید آرزوی من هم همیست و امید آرزوی استاد هم همی بوده که آثارشان به طور برسه به نشر برسه و دوستا علاقمندی بگیرن و این کتاب ها رو به دست بیارن و ازی سود ببرن و استفاده بکنن، خصوصا در راستای شناخت حضرت عبدالمعانی بدین و افکار حضرت عبدالمعانی بدین. بدون شک که من انشاءالله امیدوار هستم که دوستای ما علاقه میگیرن و این کتاب ما سر زحمت زیاد کشیدیم، این را بسیار سر دقت کردیم، خب خالی از اغلاط امکان داره که نباشن، ولیکن همو زحمات زیادی را کشیدیم که این کتاب را خواستیم. یکی از آرزوهای ما هم میبینه که به دسترس دوستای ما علاقه مندا قرار بگیره و در پهلی یکی ما باز بتانم که کتاب های دیگه استاد هم که پیوند دل امیال پروفش قطع اصلاح چی قرار داره تحقیق قرار داره و شاخ نبات مخمسات از حافظ زیر هم میخواییم انشاءالله چاپ بکنم و یک کتاب دیگه رساله استاد است که رساله چهار طریقت است. او را انشاءالله که اگر خداوند بخواه به فرمایش ابن فخرالدین آقای مرحوم نوشته کرده استاد دیگه او را به چاپ میرسن. دیگه این امیدواری ما هست این که دیگه باز خداوند چی میتونه و دوستای ما تا چی حدود علاقه میگیرن و توجه میکنن. این دیگه کار خودشان است. مقصد حافظ وظیفه ای که دعا گفتن است در بندی آن وقت که نشنید یا شنید دیگه ای که از قبل فرمایی که در زندگی مطالعه دل غنیمت است خواهی بخوان و خواه مخوان ما نوشته ایم دیگه دیدیم خداوند چی میتونه نظر دوستای ما چی هست دیگه دیده شود.
بدون شک یک موضوعی است جناب آقای موفق وی که نگفته ها و نشنیده ها معمولا بسیار زیاد علاقمند می داشته باشه، مخصوصا ما به عنوان یک کسی که تازه در ایران قدم ماندیم و یک مدت زمان است که امرای اهل بدل سر و کار پیدا کردیم، علاقمندی ما به این نوشته بیشتر شده چایی که بتانیم ما هم تفسیر و شرح ابیات بیدل بیشتر بخونیم و به معنا و مفهوم از او پی ببریم. در این جای شک نیست که علاقمندی در این زمینه بیشتر خواهد شد و از شما هم سپاسگزار که همچون یک فرصت را برای خوانده های کتاب قرار دادین. موفق صاحب، شما به عنوان یک فرهنگی مشکل عمده عدم علاقمندی مردم به فرهنگ کتابخوانی مخصوصا در جامعه کنونی افغانستان در کجا می دانند؟
خدمتتون جناب دکتر صاحب عرض کنم که شرایط وطن عزیز ما شما پیش می آمده که مردم بیچاره ما شما دنبال یک لقمنان همو سرگردان هستند و با چالش ها و با مشکلات دست پنجه نرم می کنند و ابو بیغمی ها و فرصت هایی که قبلا داشتن در گذشته ها داشتن امو فرصت ها را فعلا ندارن. هر کسی دنبال امو یک لقمنان امو ترگردان است یا فرصت یعنی تقریبا امی فرصت درشان نیست. اما با آن هم میدونیم که اقتداد از مردمان با همت با وجود همه ترگردانی ها با وجود همه مشکلات و موانع علاقمندی بازم به کتاب دارن، علاقه میگیرن به درس تعلیم، علاقه دارن، یک گرایش به خصوص بازم به طرف کتاب دارن. یعنی به کلی آدم نمیتونه نفیه بکنه و خدای ناخواسته. و ایران باید فراموش نکنیم که یک اندازه مادیات دنیا هم فاصله ها رو زیاد ساخته، یک تعداد مجبوریت ها تشاندشان، یک تعداد دیگه اما مادیات یکمک باره جای معنویت ها گرفته، یعنی توجه کمتر به معنویت شده. بگه از این خاطری این دو موضوع رو فکر میکنم که این دو موضوع هست که
بیشتر
اکثر فاصله ها بیشتر شده. اگر میخواید
یک موضوع دیگه هم هست موفق صاحب، ما شما ببخشید گفتان رو میگیرم، یک موضوع دیگه هم هست وی که در این جای شک نیست که هر روش یک اساس کار داره، یک بنیاد کار داره، هر عادت یک آغاز کار داره و بالاخره ما باید یک بنیاد اساسی برای هر کار مثبت بگذاریم. اما شعر بسیار معروف از بینش است که میگه که این مثل باشد که تا گردون رود دیوار کچ، گرز غفلت خشت اول را نهد معمار کچ. پایه کاخ حیات ما کج از بنیاد بود، بام کچ شد، صحن کچ شد، در کج و دیوار کچ. در جامعه، در کشورهای پیشرفته که مثلا ما زندگی میکنیم در امریکا یا در اروپا، از امو ابتدایی ترین صنف ها، ابتدایی ترین آوان طفولیت، شاگردار به فرهنگ کتاب خواندن عادت میتن، شاگردار مسئلین و متعلمین وامی دارن تا با کتاب بزرگ شوند و کتاب بخوانند. و حتی در بسیاری از ایالت ها موفق سب وقتی که یک شاگرد یا یک محصل میبینن که یک تعداد بسیار زیاد جلد های بسیار زیاد کتاب خواندن، نظر بونمو جلد کتاب که خواندن بر اونا کردیت میتن، یعنی توی قدر کتاب که خواندی مثلا میشه که از اینی صنف بالاتر بریم، مثل که ما شما امتحان سویه داشتیم. در افغانستان ما شما دمی کشور درس خواندیم، بزرگ شدیم، تحصیلات عالی را خواندیم، بیاین اعتراف کنیم که همونطور یک فرهنگی وجود نداشته، همگی ما با نوتشن ها مخته بودیم، با نوتشن ها بزرگ شدیم و بسیار کمتر به سراغ کتاب ها رفتیم. ای کاش امروز چون این یک فرهنگ دوباره ایجاد شد تا بتونیم نسل را که پس از ما میایه اینا یک نسل کتاب خان و کتاب دار باشن. نظر شما چی است؟
انشاءالله دیدی میشد خداوند بیگانی ها نصیب کنه، فرصت های خوبه برای مردم آواره و در بدر ما شما محیا و نصیب بگردانه که تا بتانیم امی فرهنگ زنده نگه داریم و در امی را بتانیم که امو کوشش و مسایی بخرج بتیم و باز این فرهنگ کتابخانی رو علاقه داشتن به کتابه امو حفظ بکنیم و خداوند توفیقات مزید نصیب بکنه. جناب دکتر سید،
ما فقط به یک موضوعی که ببخشید گپتون یادتان نره، یک موضوعی که بسیار زیاد بسیار جالب است و ایسته که حتی دمی جامعه امریکا هم افغانهای ما به خریدن کتاب علاقه ندارن. شما باور میکنین وقتی که اگر یک کتاب آدم در یک رونمایی یک کتاب آدم قرار بده، شما باور کنین که شاید یک مقدار پول زیادتر در یک روز به نظر به مصرف یک کتاب که 15 16 روپیه میشه یا کم بیشتر اینا به مصرف برسانن، ولی اگر اونمو قیمت شما در رونمایی کتاب بالای کتاب بگذارین، بسیار زیاد به نترت امکان داره که پول خود از سر کتاب بتن. و این یک نکته بسیار بسیار عمده و اساسی است. در این برنامه گنجشگان ما صحبت داشتم امروز جناب آقای رفعت، روی موضوع بسیار زیاد صحبت شد موفق سه و وی بالاخره به این نتیجه رسیدیم که اگر ما از اساس از بنیاد یک شاگرد یک متعلم یک دختر یک بچه عادت یا امو عادت و اعتیاد به کتاب خواندن به او ایجاد نکنیم، زحمات را که یک کتاب نویسنده کتاب یا منتشر کتاب یا چاپ کننده کتاب یا تهیه کننده یک کتاب میکشه، کمتر به مو کرسی می نشینه و جامعه عمله می پوشه و می تان از او مستفید شد.
یقینا بدون شک همی طرف خب خداوند کریم رحیم است، خداوند
بدون شک بکنه. بله
همنشین بی از کتاب مخواه که مصاحب بود گه و بگاه.
بدون شک
بهترین همنشین کتاب است واقعا که کتاب رهنما است و کتاب غنیمت است، کتاب از غنایم پربار زندگی.
بله
بهترین مصاحب است و بهترین رهنما است.
مفقصب آخرین لحظات برنامه است، حدود 2.5 دقیقه بیشتر وقت نداریم. اگر شما خواسته باشیم که مو جالب ترین موضوع از این کتاب کلید عرفان، اگر در حدود 2 دقیقه یک بخششه که بسیار زیاد به نظرتان جالب رسید به عنوان ناشر از این کتاب و تهیه کننده از این کتاب، برای شما دعای ما بگوین.
خدمت نرسیم جناب دکتر سید که خب این کتاب هم بگویم که جناب مجید سید یک تقریب نشته کردن، جناب پوان سید نعیم عالمی استاد دانشگاه تعلیم تربیه، آقای پوانیا سید تاج محمد ظریف غزنوی یک تقریب نشته کردن و دیگه ای که محترم فیضی اسفندوی غزنوی یک شعر بلند بالا نشته کردن در وقت استاد تیهی عزیزان از افیر خیشتن یاد آورید، از سخندان شهیر خیشتن یاد آورید دیگه پس و دیگه ای که در مطمی خود از کتاب بسیار ویژگی های خود داره، خصوصا همین گزارشات زندگی استاد بسیار گزارشات عجیب و غریب است که وقتی خوانده میشه دیگه باز آدم به تمام مواصفات زندگی استاد پی میبره و میبینه که استاد از قصد شاهی زندگی رو آغاز کرده و از ارگ کوتی باخچه ارگ کابل بالاخره به طبیب رفته و به فرار شده از پایتخت کشور و بسیار مشقات همات را استاد در طول مدت با فامیلش دیده. این از ویژگی های کتاب است و از دفعه است که در این کتاب به صورت بسیار مفصل آمده و من این را آرزو میکنم از دوستای خود که در قسمت دریافت این کتاب توجه بکنن. این انشاءالله این کتاب بسیار کتاب جالب است و کتاب پرمحتوا است
میتونش. تشکر جناب موفق صاحب از شما و از این که وقتتان را دادن. انشاءالله که ما هم در این عالم دوری امیدوار هستیم که بتانیم یک نسخه از این کتاب را به دسترس خود داشته باشیم تا بیشترش استفاده کنیم.
با خدمت تنظیم میکنم از جای شما یک جهان تشکر.
خواهش میکنم شنونده های لطف شما، شب شما بخیر. شنونده های گرامی بود عبدالله موفق گردن آورده کتاب و چاپ کلید عرفان که شامل شرح حال و همچنان شرح آل ابیات بیدل و همچنان زندگی نامه خود استاد محمد عبدالحمید اسیر است. از شما ایزان گرامی که علاقمند کتاب هستین به عنوان یکی از فرهنگی ها امید ماییست که زیاد کتاب بخونن و دوست خوبه بجز از کتاب هیچگاه نمیتونن داشته باشن. شب خوش و خواب راحت بر تک تک تان تمنا داریم. برنامه های رادیو آشنا ادامه داره، با ما باشین.